الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره اقسام تظاهر. گفته شد که محقق عینی قدس الله نفسه الزکیه برای تظاهر شش قسم اعلان کرده است که شرح آن را دادیم، که پنج قسم آن برگرفته از عدم قدرت مکلف بود، یک قسم آن بر اساس علم خارجی بر عدم مطلوبیت کلن متزاحمین. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک قسم دو، که جلد یک این کتاب دو قسمت هست، جلد یک قسم یک و جلد یک قسم دو، از صفحه 53 و 54 می فرماید از این صفحات تا صفحه 65 اقسام را بررسی و بیان میکند. میفرماید که تظاهر به دو نوع است. نوع اول عبارت است از تظاهر در ملاکات. این یک امر ممکن است. این گونه تظاهر امر ممکنی است. مثلا می شود در یک عمل به عنوان یک تکلیف مصلحت و مفسده با هم تنافی داشته باشند، هم مصلحتی در اون عمل وجود داشته باشد و هم مفسده. حالا شما می توانید مثال بزنید برای سیگار کشیدن، اصلا مصلحت نداشته باشد. شما حالا چیز دیگری را مثال بزنید. فرض کنید که بله، فرض کنید که اون رو باید در موقعش همش مصلحت میشه، در غیر موقعش همش مفسده میشه. شما مثال پیدا کنید که در حالت طبیعی هم مصلحت درش وجود داشته باشه.
داروهایی که
مثلا توش روغن خوب کنید یا تریاک.
بله، آقای حسینی میگه تریاک. قسمت اقل، یعنی در تریاک هم مثال نزنیم بهتر هست. نجسه که از اعیان نجسه باشد و هم آقای موسوی از دایره بیرون بگیرید. شما فعلا بعضی از غذاهای صنع خارج، نوع غذاهایی درست میکنن که کلن ساختار بیرونیست، تراکیبی دارد، ترکیباتی دارد، اجزایی دارد، ممکنه اینا مفید باشد و ممکنه هم مضر باشد. مصلحت و مفسدش ممکنه با هم تنافی داشته باشد. دیگه مثال شما در همین غذاهای مصنوعی تاریخ معاصر در نظر بگیرید. بعد از که مصلحت و مفسده با هم دیگه استکاک و تنافی داشت، چه می شود؟ تزاحم در ملاک. در یک جمله تزاحم در ملاک یعنی رویارویی مصلحت و مفسده در یک عمل، در یک فعل. این یه تزاحم ممکن است. اما می فرمایند که این تزاحم اولا مربوط به مکلف نیست، این متعلق به خود مولاست که در مقام جهل تصور کند که مصلحت برتر است یا مفسده. کار مولاست، کار عباد نیست. این اولا. و ثانیاً بر فرضی که بگیم مصلحت و مفسده را عباد هم مورد عنایت قرار میدهد، اشکال کار این است که دسترسی به کشف ملاک، کشف مصلحت و مفسده ممکن نیست. اون یک واقعیتی است که در لوح مرحله جهل وجود دارد که در اشراف مولا قرار دارد. از قلمرو دید عباد و مکلفین خارج است. مکلف نمیتواند ملاک را کشف کند. ما در کشف ملاک یه چیزی را در اصول گفته ایم به ذهنتون هست. چه میگیم؟ میگیم اما روشه راه کشف مصلحت است، نهی بشه راه کشف مقصد است. اما جوابش الان دادید. چی میشه جوابش؟ این بعد از امر و نهی است. ما میخوام بگیم تزاحم در قبل از جنگ امر و نهی ساده نشده باشد. برابر این راه کشف مصلحت و مفسده یعنی راه کشف ملاک برای عباد میسور نیست. به عبارت دیگر مکلف قدرت بر کشف ملاک ندارد. برفرض سالسان برفرض که ما فرض بکنیم مکلف توانست یه جایی مصلحتی رو کشف کند. مثال معروفش رو زدن براتون. مولا دستور داد به این که برود کاری را در یک ظرف محدودی انجام بدهد. در این ظرف محدود دید که فرزند مولا در خطر جدی قرار گرفت که باید فرزند مولا را نجات بدیم. اینجا چه می شود؟ اینجا میگد مکلف علم حاصل میکند به ملاک و کشف ملاک میکند. حالا وظیفه این مکلف این است که اون ماموریت را انجام بدهد به کاری، و یا برد فرزند مولا را نجات بدهد. طبق قاعده، کدوم قاعده؟ قاعده این که سیدنا الاستاد می فرماید گویا قاعده عبودیت و مولویت، یا تعبیر شهید صدر قاعده حق و طاعه. بر اساس قاعده عبودیت و مولویت که عبارت جدیدش می شود حق و طاعه، وظیفش اینه که چه کنن؟ که برد همون مأمور به رو انجام بدن. این سالسن. اما رابعا این کشف، این ملاک و صحبت و بحث از ملاک اختصاص دارد به مذهب عدلیه. در مذهب اشاعره که به طور صریح ملاک مورد توجه قرار نمی گیرد، در مذاهب دیگر هم صحبت از ملاک یک بحث جدی نیست. آنچه که تحت عنوان ملاک یا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یا وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احکام به طور جدی و قطعی مطرح هست در مذهب عدلیه است. بنابراین بحث اصولی بحث فراگیر است، اختصاص به محدوده نیست. بنابراین این بحث ما اختصاص پیدا میکند به محدوده خاص. در مجموع با این نقدهای چهارگانه که داشتیم در تزاحم، نه نوع اول تزاحم که عبارت است از تزاحم در ملاکات، از بحث اصولی خارج. هرچند به حسب واقع و مقام ثبوت امکان دارد و جای بحث و تصور وجود دارد، اما از قلمرو بحث اصولی خارج است. نوع دوم تقسیم یا اقسام تزاحم یا تزاحم به اعتبار خود تکلیف. چشم اول نوبت به آن حواری برد شد
از
آن سؤال خوبی است. میگم برای شما به حضور شما تزاحم در ملاکات غیر از تعارض در مقام جعل است. مصلحت مقتضی برای جعل است. خود جعل یک مرحله از مصلحت فراتره. به تعبیر محقق خراسانی مصلحت سنجی مرحله اقتضاست، قبل از مرحله جعل است. در مرحله جعل که رسید اقتضا دیگه در کار نیست، مصلحت و مفسده حل شده. الان جعل، جعل متضاد می شود زمینه و شکل شما برای تعارض. به نظر خوب بسیار عالیه، به ذهن خود حقیرم آمد خواستم بگم. اما به نظر سید الاستاد هم بازم اشکال وارد نیست. چرا؟ چون جعل که آمد مرحله جهل و افشا یک مرحله است، مرحله فعلیت مرحله دوم. در بر اساس مبنای ایشان هم جهل انشاست دیگه، انشا قبل از تصور و تصدیق نسبت به مصلحت و مفسد است. مراحل نزدیک همه. سؤالتون خوب بود و جواب هم سؤالون جهید و جوابون اجود. شما گفتید دیگه تزکیه نفس که تزکیه المرء به نفسه قلیبا. سؤال شما همین بود
تقریبا بود، ولی یه چیز دیگه هم بکید. اگر چنان میشه این مسائل فهم مسائل مصول نمیشه و اگر در مسیر استنباد در حکم شرعی قرار بگیره چرا نباشه؟
مسئله اصولی که نمیشود، شما در جهت استنباط رو با اصطلاح اصول در نظر بگیرید. با اصطلاح اصول واسطه در استنباط هست، نه آنچه ذهن شریف شما میگه که در تسلسل خط استنباط. تسلسل خط استنباط که همه مقدمات و مؤخرات قرار میگیرد، اونی که به عنوان یک قانون کلی کبرای قیاس قرار میگیرد، اون میشود مسئله اصولی. بعد از این توضیحات میفرماید که اقسام تزاهم که گفته شده است، یعنی آنچه را که شیخ الاستاد به تعبیر ایشان یعنی محقق نائینی فرمودند که شش قسم وجود دارد. پنج قسم اول برگرفته از عدم قدرت مکلف است. می‌فرماید تحقیق این است که اون پنج قسم به طور کل مجموعاً بر می‌گردد به یک معیار و میزان و آن عبارت است از عدم قدرت مکلف بر جمع بین متزاحمین. فقط صورت‌های جزئی، تغییرات جزئی از حیث وصف و خصوصیت در مصادیق دیده می شود که اون تغییرات جزئی را ما موجب تشکیل قسم نمی دونیم و الا اقسام را الا ما له حد کبیر می تونیم توسعه بدیم. مثلا بگیم متزاحمین بین واجبین، متزاحمین بین واجب و حرام، تزاحم بین عنوان اولی و عنوان ثانوی، تزاحم بین تکلیف واجب تخییری و واجب تعیینی. ای اقسام اضافه کنیم به جهت کثرت مصادیق و خصوصیت مصداق، این تقسیم به حساب نمیاد و اثر عملی هم ندارد. اثر عملی مترتب به هم متعلق به همون یک نکته است، عدم قدرت مکلف. مکلف که قدرت ندارد چه کند؟ اینجا متمرکز می شود بحث. در همه اقسام تمرکز بحث ما رو این نقطه است که مکلف قدرت ندارد متزاحمین را انجام بدهد و الا هر دو عمل هم دلیل دارد هم مطلوبیت، ولی مکلف قدرتش جواب نمیدهد. علاج این مشکل رو باید به دست بیاریم. این یک نقطه مرکزی است. اقسامی که گفتید قلم رو به همین مطلب. این یه مسئله. بله،
نوع دوم توضیحش واقعی
بود، نوع دوم از نام توضیحش واقعی بود. این نوع دوم وارد شدیم. نوع دوم تزاحم در تبین تکلیفین، این عنوان کردیم. بعد از که عنوان کردیم وارد نقد شدیم که نظر خود از طرف ایشان میگیم، که وارد نقد میشیم مقدمتا که شش قسم را نقد کنیم و بگیم که تزاحم از نوع دوم یک قسم. صفحه 60 همان منبع بالا سید می‌فرماید تزاحم بین تکلیفه این صدای منتد یا بوخ منتد دلیل بر این بود که آقای نعیمی تشریف ندارد. بسیار خوب، اگر از شما دستور پذیری ندارد خاموشش کنید. ظاهرا صدا می دارد حالا جاتون پیدا کنید برید وسائل ابزارتون رو بیارید، تمرکزتون رو هم کامل کنید. درست شد؟ در صفحه 60 همان منبع بالا سیدنا الاستاد می فرماید که تزاحم از نوع دوم، یعنی تزاحم بین تکلیفین بر اساس عدم قدرت مکلف، در حقیقت یک قسم است. فروعات برمیگردد به طور کل به یک قسم. اما در ادامه نقد اضافه میکنند که آنچه را که محقق نائینی فرمودند که قسم ششم برگرفته از علم به عدم مطلوبیت کلل متزاحمین است، یعنی علم خارجی داریم که مشروعیت و مطلوبیت مختص یکی از متزاحمین هست. می‌فرماید که این مطلب از استاد عجیب و عجیب است. چرا؟ چون این قسم به طور واضح زیر مجموعه متعارضین است، نه متزاحمین، که در مثال نصاب ابل این قسم ششم رو آورده است و ما اون نصاب ابل رو الان امروز انشاءالله جزء اقسام تعارض اعلام میکنیم. پس از که نظر ایشان را متوجه شدیم، محصل رأی سیدان الاستاد این شد که تزاحم نوع دوم محل بحث اصولی است و یک قسم هست و آن عبارت است از عدم قدرت مکلف یا نقص قدرت در جهت انجام تکلیفین متزاحمین. پس از این نتیجه اقسام تزاحم با بیان محقق نائینی و تکمله سیدنا الاستاد کامل شد. به طور طبیعی میرسیم به بیان اقسام تعارض. عنوان بفرمایید: اقسام تعارض. طبق آنچه از بیانات اساتید فن در موارد مناسب و در بحث تعادل و تراجیح و در این بحث استفاده می شود، با دستبندی و جمع‌آوری مجموع این است که برای تعارض سه تا تقسیم وجود دارد، هر تقسیم دارای دو قسم که مجموعاً تعارض بر شش قسم می شود. تقسیم اول تعارض به اعتبار ثبات و استقرار است. این تقسیم عبارت از این است که تعارض به دو قسم است: یک تعارض بدوی و تعارض مستقر، که این رو در بحث‌های قبلی اشاره کرده باشه، منتها احسن تا در بحث فقه بود. تعارض بدوی مثل دلیل حاکم و محکوم در ابتدا تعارض می نماید، اما بعد از دقت و ارزیابی حاکم و محکوم با هم جمع می شوند و درگیری و استکاکی در کار نیست، مثل حرم الربا و لا ربا بین الوالد والولد. قسم دوم عبارت است از تعارض مستقر، که عبارت است از دلیل بر دلیل دال بر وجود نماز جمعه بر فرض عدم وجود امام عادل و دلیلی دال بر حرمت نماز جمعه در صورت و عدم وجود امام عادل و یا وجود امام فاسق. حرمت نماز جمعه در صورت که امام جائر و فاسق باشد. این تعارض مستقر است. تقسیم اول قبلا هم گفته شده بود و الان هم تکرار شد به قول آقای شهابی، که آنچه البته به جایی برسد تکرار است. تقسیم دوم به اعتبار نسبت، که در بحث تعادل و تراجیح این رو آورده ام، تعارض به دو قسم است از حیث نسبت. قسم اول عبارت است از تعارض بین متباینین، تعارض در شکل تباین باشد، مثال اول را میتونید در نظر بگیرید. مثال دیگری هم خودتون فرض کنید، یک شیء هست دارای دو تا دلیل مستقیم متضاد، یکی وجوب و یکی حرمت، و قسم دوم عبارت است از تعارض به نحو نسبت عام و اخص من وجه، که در ماده اجتماع تعارض صورت میگیرد، مثل عالم فاسق که بین دو بدنه اکرم العالم و لا تکرم الفاسق قرار دارد. این تقسیم دوم. تقسیم سوم عبارت است از تقسیم تعارض به اعتبار نحوه تحقق تعارض، که این رو هم در همین بحث تعارض و تزاحم سیدنا الاستاد در همون صفحاتی که گفتم آورده است. مقرر آورده است، می‌فرماید که تعارض از حیث تحقق به دو قسم است: یک تعارض به حسب به ذات، تعارض به ذات، و تعارض بالعرض. تعارض به ذات همان است که یک عمل، یک تکلیف دارای دو تا حکم اعلام شده باشد، دو حکم الزامی متضاد، که در این صورت این دو تا دلیل با هم، این دو تا دلیل با هم، یجب و یحرم، با هم تعارض و تنافی ذاتی دارد. به حسب ذات تنافی بین وجوب و حرمت وجود دارد. و قسم دوم عبارت است از همان قسمی که محقق ناینی آن را قسم ششم تزاحم اعلام می‌کرد، که بین دلیلین به حسب ذات تعارض نیست، ولی از باب اتفاق تعارض صورت میگیرد، تعارض اتفاقی است. مثالش رو زدن بگم براتون که به متن مراجعه کنید، زحمتتون رو کم کرده باشیم. نصاب پنجم ابل، ابل 12 تا نصاب دارد، نصاب زکات، نصاب پنجم آن عبارت از این است که ابل اگر 25 عدد بود، در نصاب ابل عدد نمیگه، قلاده میگه نفر، اینجاش گیر کرده بودم، اگر 25 نفر بود ابل رو نفر میگن، اسد رو قلاده میگن ظاهره. اگر 25 نفر بود، شما عدد بنویسید ذهنتون رو خراب نکنید، اون یه اصطلاحات ادبیاته، شما وارد اون وادی نشید، عدد برای ما روشن تر. 25 تا آمیانه بگید، انشائی نگید، ننویسید، به زبان بیارید. اگر 25 عدد بود، در 25 عدد زکات می شود 5 تا گوسفند، 5 شیا، شات جمع شیا می شود، 5 تا گوسفند زکاتش. می فرماید اگر همین نصاب 25 تا کامل شد، بعد از 6 ماه یک شطور دیگه اضافه شد، شد 26 تا، 26 شطور نصاب ششمه. در نصاب ششم زکات عبارت است از یک بنت مخاز. بنت مخاز شطور بچه است که یک سالش رو کامل کرده، داخل سال دوم می شود. حالا این دو تا نصاب از باب اتفاق با هم تقارب و تقارن پیدا کردن، هر دو دلیل دارد. دلیل نصاب پنجم میگد 5 تا گوسفند بدید، دلیل نصاب ششم میگد یه بنت مخاز زکات بدید. این دو تا دلیل تعارض میکنن، منتها تعارض ذاتی نیست، نصاب ها جداست و هر کدام رو میتوند جدا پرداخت کند، قلمرو هم جداست. گاهی اتفاق می افتد، همچه اتفاقی اگر بیفتد می شود استکاک و تنافی بین دلیلین و تعارض به معنای عرضی، این رو میگیم تعارض عرضی. در این مثال هم میگد مثال دیگری را برای نماز ظهر و نماز جمعه هم ذکر میکند که شما یه وقتی در ذهنتان این خلال و راه ندید که فقط این قسم همون مثالی است که محقق نائینی برای تزاحم آورده، دیگه مثالی نیست یا قسمی نیست. نه، میفرماید که اگر دلیلی آمد گفت نماز در جمعه متعیناً ظهر واجب است، دلیل دیگری آمد گفت نماز در روز جمعه متعیناً جمعه واجب است، ما هر دو دلیل در اصل با هم تعارض ندارد، اون جمعه را میگد و این ظهر را. اما به لحاظ اینی که ما از خارج میدانیم که در روز جمعه بیشتر از یک نماز واجب نیست، تعارض بالعرض صورت میگیرد. در مجموع پس از این سه تا تقسیم رسیدیم به این نتیجه که اعلام بکنیم و آشنا بشویم که چه؟ که تعارض هم دارای شش قسم هست. شکر خدا اقسام بیان شد. دو تا نکته مهم قابل توجه باقی است. آقای نعیمی نیست، نمیدونم وقت داریم یا نداریم. خب 3 دقیقه وقت داریم. بله، ایشان میگفت تزاحم بین پرداخت 5 تا شات و پرداخت 1 بنت مخاز، میگفت از تزاحمش اصلی که نیست، یک مکلف میتونه هر دو رو پرداخت کنه، عدم قدرت نیست، قدرت دارد، اما علم خارجی داریم که یکی از این دوتا واجبه، لذا میشه تزاحم. تصویری اون رو هم فهمیدید. این دوتا مطلب دوتا نکته مهم نیست، یک ترجیح، دو قاعده در تعارض چیست. بذارید اینو بگم، حیف نگم، فرصت غنیمته، چون روز شنبه بعضی از عزیزان بعد نیستند و حساب آقای شریفی رو هم بکنیم. ترجیح درباره تعارض و تزاحم صحبت از ترجیح بیمیان میاد. این ترجیح اولا خوب معرفی نشده است. مثلا اشکال می شود که خب شما تشنه هستید، 2 تا لیوان یا 2-3 تا لیوان آب مثل هم در اختیارتان دارید، 1 لیوان آب کافی است، کدوم یکی رو انتخاب میکنید؟ میگید این اولی، میگید ترجیح بلا مرجه، این دوم، این ترجیح بلا مرجه، پس چه کن؟ صاحب نکن. اینو در بحث فقه گفته بودم یادتون هست، ترجیح با تخییر، با تخییر عقلی اشتباه نشد. اون مواردی که مثال زدیم یا نماز خواندن در وقت وسیع که فضیلت دیگه نیست، فرق نمی کن، 1 ساعت وقت مشترک، اول وقت هم نیست، آخر وقت هم نیست، شما 5 دقیقه نماز رو میتونید بخونید، کدوم 5 دقیقه رو انتخاب بکنید؟ این چه می شود؟ تخییر عقلی می شود. تخییر دیگه زمینه تأخیر با زمینه ترجیح فرق میکنه. ترجیح در 2 مورد است، 1 ترجیح به اصطلاح فلسفی است که اگر یادتونه گفته بودیم چه بود؟ که طبیعت ممکن، طبیعت ممکن که متساوی و طرفینه، درست 50-50 است. اگر بگیم این طبیعت ممکن به طرف وجود آمد، سوال کنید که چه بود، به چه عاملی؟ عامل ندیدیم، نداشت، چه می شود؟ اینجا میگه ترجیح بلا مرجح که در اصطلاح فلسفه تقریبا ترجیح بلا مرجح ایجاد بلا علت محال. شنیده اید ترجیح بلا مرجح محال اینجاست، اما ترجیح بلا مرجح در اعتبارات شرعی جاش کجاست؟ جایی که تعارض در کار باشد یا تضاهم، درست دو عمل یا دو تا دلیل تساوی کامل دارد از حیث اعتبار و فعلیت، حالا کدام یکی را انتخاب کنیم دیگه قابل جمع هم نیست. اینجاست که باید به سراغ مرجح برویم. اگر ترجیحی در کار نبود بعد بحث دیگری به میان میاد. ترجیح در بحث اصولی و فلسفی فرق میکنند. در بحث فلسفی ترجیح متعلق به ایجاد و وجود است، در بحث فقهی و اصولی ترجیح و عدم ترجیح مربوط به تشریع و اعتبارات است. اینه که خوب فهمیدیم. بنابراین محل و محط ترجیح در اصول کجاست؟ جایی که متعارضین باشد یا متظاهرین. اینه خوب فهمیدیم و حل شد. اگر در این صورت از اون مرجحاتی که گفته شد از سنخ عقلیش یا از سنخ شرعیش داشتیم عمل میکنیم و گفتیم که در تزاهم مرجحات ما از سنخ مرجحات عقلیه است و در تعارض مرجحات ما از سنخ مرجحات شرعیه است. اینا که گفتیم این قسمت توضیحش کامل شد، اما با اختصار عیب نداره، یه وقتی قبلا گفته بودیم. فقط قاعده رو بگیم و تمام. بعد از که مرجحات به جایی نرسید قاعده در این دو باب چیست؟ قبلا اشاره شده است. قاعده در باب تعارض تساقط است و قاعده در باب تزاحم تأخیر است. این به عنوان جدول ضرب حفظ کنید. قاعده پس از فقدان مرجح در باب تزاحم تأخیر است، چون عمل فعلیت تکلیف فعلیتش تمامه، دلیلی و ترک نداریم و قدرت بر جمع هم نداریم. چه می شود؟ تأخیر عقلی قهری. و قاعده در باب تعارض بر فر پس از فقدان مرجح تساقط است. چرا؟ رمزش یک کلمه بود، دلیلی که معارض دارد حجیتش تمام نیست، از اعتبار ساقط. دلیلی که معارض دارد حجیتش تمام نیست و از اعتبار ساقط. هر یکی این خصوصیت دارد، معارض دارد و حجیتش تمام نیست، ساقطه. پس هر دو میشد ساقط و ما میگیم قاعده تساقط است. بحث بعدی انشاءالله روز شنبه برای سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.